تمام فعالیت ها و پروژه های فضایی رو انجام میداد، الان داره میده به بخش خصوصی مثل اسپیسیکس و دیگران. حتی پرتابگر که قبلا در خدمت حاکمیت ها بود، الان دارن به بخش خصوصی واگذار میکنن. فالکون رو نگاه کنی، الان با بخش خصوصی داره انجام میشه. اصلا ما راه دور نریم، تو کشور خودمون رو نگاه کنیم. ما جنگ رو با حضرت امام، جنگ رو با بخش خصوصی پیش بردن. بخش خصوصی یعنی بسیج مردمی دیگه، مردم یعنی اون بخش خصوصی میشه. حالا چطور ما مثلا بخش فضا و فناوری‌های پیچیده دیگه و اقتصاد و چیزهای دیگه نمیتونیم مثلا با بخش‌های مختلف مردمی و خصوصی جلو ببریم؟ قطعا میتونیم. ما باید بریم، راهی جز این نداریم.
همینطوره. البته در مورد پرتاب فردا یکی از ماهوارا فکر میکنم مرتبط با بخش خصوصی است که همینم میتونه نقطه آغازی باشه به فعالی نیکی میگیریم.
بله دقیقا، ماهواره به اصطلاح کوثر.
بله.
که به اصطلاح ارتقا یافته ماهواره، دوتا ماهواره قبلیشون بود، چون بخش خصوصی شرکت مال شرکت امید فضا. امید فضا قبلا دوتا ماهواره پرتاب کرد به نام هدهد و کوثر یک. الان این ماهوارش ارتقا یافته اون ماهواره قبلیه، یعنی دقت دوربینش قبلا 5.5 متر بود، الان رسونده به 3.5 متر و به جای یه دوربین دو تا هم دوربین گذاشته، یه دوربین رنگی رو ماهواره گذاشته که عکس میگیره، یه دوربین سیاه‌سفید گذاشته. خب اینم یه بخش خصوصی. الان یعنی ما الان تو بخش خصوصی خیلی زیر سیستم ساز زیاد داریم، یعنی که قطع بسازت زیاد داریم، قطعات زیر سیستمی ماهواره، ولی اینکه یه سامانه رو به صورت کامل بسازیم شروع شده. خدا رو شکر که حمایت‌های خوبی هم از طرف معاونت علمی سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، حمایت‌های خوبی داره صورت میگیره، ولی هنوز خیلی جای کار داره.
ان شاء الله گسترده تر بشه این حمایت‌ها.
آقای دکتر، که حالا این به اصطلاح این بخش خصوصی هم تو این زمینه ان شاء الله شاهد موفقیت‌هاشون باشیم، که این خودش یه انگیزه‌ای بشه برای سایر شرکت‌ها و مدیران مافوق.
به امید خدا. آقای دکتر، به نظرتون مهمترین سرمایه کشورمون در این مسیر چی بوده؟ فناوری، نیروی انسانی، تجربه‌ای که در این سالها به دست اومده، فکر می‌کنید مهمترین دستاورد ما چیست از مسیری که طی شده و اتفاقهایی که در پیشه؟
من اینو به عنوان یه تجربه‌ای که حالا یه عضو کوچیکی از این خانواده فضایی چند سباهی در درگیر موضوع بودم عرض کنم. ما واقعا مشکل فنی نداریم توی این حوزه. یعنی ما یه وقتی زیر سیستما به خاطر شرایط تحریم‌های ظالمانه ما یه بدبختی مجبور بودیم یه قطعه ای رو مثلا از خارج با هزاران بدبختی وارد کنیم، ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌های با بها دادن به شرکت‌های داخلی دیدیم که آقا ما اگر خوب تعریف کنیم، خوب مدیریت بکنیم، خوب حمایت بکنیم، تمام زیر سیستم‌های ماهواره به صورت داخلی میتونیم بسازیم، کمایی که الان ساختیم. الان تمام زیر سیستم‌های ماهواره داخلی داره انجام میشه. یعنی شما نگاه کنیم که من میتونم به جور بگم مشکل فنی 20-25% است. بقیه مشکلات مشکل فنی ما نداریم دیگه. ببینید به عنوان یه فناوری پیچیده ای مثل ماهواره، من حاضرم توی یه جلسه با هر کارشناسی که چیز باشه بحث بکنم و دلایل خودم رو عرض بکنم که واقعا الان ما مشکل فنی نداریم. ما باید سیاست‌گذاریامون توی این حوزه درست کنیم، اطلاع رو باید بها بدیم به این دانشمندانمون، محققانمون. ما توانمندی‌های بسیار زیادی داریم، محققای بسیار خوبی داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوبی داریم، حتی سرمایه‌گذارهای ما خیلی علاقه‌مندن توی حوزه سرمایه‌گذاری کنن. ما باید شرایط رو براشون فراهم کنیم، ما باید زمینه رو براشون چیز بکنیم. شما الان نگاه کنید این ماهواره تو شرایطی انجام شد که محصول تحریم ها، شاید اینطوری بگم اگه تحریم ها نبود انگیزه برای رفتن به این سمت این فناوری ها نبود.
عجب.
این دانشمندا و نخبگان فضای ما تحریم ها رو تبدیل کردن به یه فرصت. واقعا جوان ها میتونم بگم تو این حوزه تو عمل نشون دادن که با وجود تمام شرایط تحریم‌های ظالمانه باز اومدن با تلاش و توکلی که بر خدا داشتن یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های دنیا رو نه تنها بومی کردن، بلکه الان ما جزء ده کشور برتر توی این حوزه. بالاخره همه میدونن، قبلا میخواستن یه مثال بزنن میگفتن مگه آپولو داره هوا میکنی؟ خاطرتون هست دیگه.
بله بله.
الان همونه دیگه، الان دارن ماهواره هوا میکنن، دارن آپولو، نه تنها ماهواره بلکه پرتابگر هم. ببین مجموعه فضایی شامل سه تا بخش میشه.
بله.
یعنی شامل ماهواره، پرتابگر، ایستگاه زمین. اگه کسی این چرخه رو به صورت کامل داشته باشه، میتونن ما 10 تا 12 تا کشور هستن که این چرخه رو به صورت کامل دارن.
درسته.
ما نهمین کشوری هستیم که با باشگاه فضایی جهان راه پیدا کردیم، چون این چرخه رو به صورت کامل داریم. بله 50-60 کشور هستن که ماهواره دارن، ولی 10-12 کشور بیشتر نیستن که این چرخه رو به صورت کامل داشتن. خب این چرخه با این فناوری پیچیده تو این شرایط تحریم به دست اومده. حالا ما نمیتونیم، حالا من شاید یه خورده جاش نباشه اینجا بگم، ولی ما نمیتونیم تو حوزه‌ای دیگه مثل خودروی، مثل سایر صنایع دیگه، مثلا به سرآمدی چیز بکنیم تو این زمینه‌ها. قطعا میتونیم اگر به جوانان فرصت بدیم، اگر بها بدیم. بازم ما هنوز تو مرحله، تو به اصطلاح هنوز خیلی جای کار داریم. ما هنوز اینجور نیستیم که بگیم. بالاخره این حوزه بسیار وسیع هست. فراموش نکنیم که ما تو مرحله تثبیت این فناوری ها هستیم و تثبیت این فناوری ها باید بره تو مدار، پرتاب بشه، تست بشه، پیل بشه. الان شما نگاه کنید ایلان ماسک تو یکی از این استارشیلدشون نزدیک از کنم خدمت شما که تو این پروژه شون 8 تا فیل پشت سر هم دادن.
بله چندی بار ناموفق بودن.
کاملا یه حوزه بالاخره، چون تو فضا آدم دسترسی نداره، رو زمین نیست که بتونه. به هر حال شرایط محیط فضا با محیط زمین کاملا متفاوته. اونجا شرایط فضایی شرایط خاص خودش رو داره. به هر حال میخوام بگم ما میتونیم، ما باید با سعی و تلاش و حمایت مسئولین خودمون رو تو این حوزه به سرآمدی برسونیم و میتونیم هم.
حتما.
چرا؟ چون الان سال صفر رقابت ها تو خیلی از حوزه ها.
بله.
اینجور نیست که ما بگیم از دنیا عقب. ما شرایط خیلی خوبی داریم که حالا بحثش طولانی، ان شاءالله یه فرصت دیگه که شما فرصت داشته باشیم عرض میکنم. راه حلش هم، تنها راه حلش هم مهاجرت از زیست بوم دولتی به بخش خصوصیه، کاری که دنیا هم داره به این سمت میره.
بله.
به نظر من ما اگر این کار بکنیم، در ادامه باید بریم به سمت منظومه های پرتعداد. منظومه های پرتعداد یعنی ما، دنیا داره میره به این سمت. دنیا به جای اینکه یه ماهواره چند تونی رو تو ارتفاع 36000 کیلومتر قرار بدن، میاد چندین ماهواره کوچیک پرتعداد ارزون با قطعات تجاری بدون استانداردهای پیچیده اونو میاد استفاده میکنه. به جای ما هم جایگزینش راحت‌تره، هم پرتابش راحت‌تره، هم قطعاتش تجاریه. ما باید بریم به این سمت که خدا رو شکر که گامای خوبی برداشتیم. سازمان فضای ایران معاونت علمی حمایت‌های خوبی دارن میکنن.
بله.
امیدواریم که در ادامه ما شاهد به اصطلاح پیشرفت و دستاوردهای بهتر این ماهواره‌ها و ارائه خدماتش در سفره مردم باشیم.
حتما همین گونه خواهد بود. از شما بسیار ممنونم آقای دکتر نصیری سروی، متخصص علوم فضایی، هم بابت این گفتگو، هم بابت گام‌های بلندی که پیشتر برداشتید در جهت توسعه این فناوری در کشور که بسیار قابل ستایش. ازتون بسیار سپاسگزارم.
خواهش من فقط یه نکته دیگه اگه
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ماموریت این سه تا ماهواره رو یه اشاره‌ای بکنم چون فردا مناسبتش هم هست.
بله بفرمایید.
کوسا رو عرض کردم که ماموری عکس برداریه، یه ماموریت جانبی هم در کنارش داره. همه این ماهواره یه ماموریت اصلی دارن، در کنارش هم خدا رو شکر اینقدر پیشرفته شدن که یه ماموریت‌های جانبی هم کنارش تعریف کردن. این ماهواره به اصطلاح کوسر که عرض کردم حاصل بخش خصوصی، کاملا خصوصی، 100% خصوصی هست. خب این به اصطلاح یه ماهواره‌ای داره که عکس برداری، ماموریت دیگرش هم اینترنت اشیاه. یعنی این ماهواره اومده با یه لینک لورا که یه لینک جهانی تو دنیا هست. عرض کنم خدمت شما که لینکش رو امید فضا، شرکت امید فضا اومده لینکش رو ماهواره گذاشته و عرض کنم ادعی میتونن رو زمین از این لینک استفاده کنن. حالا مردم میتونن برن تو سایت شرکت، تحت عنوان سایت spaceomid.com هست، ثبت نام کنن، یه دکمه هست، میتونن بزنن پیامشون رو ثبت کنن، بارگذاری کنن. بعد از پرتاب کوثر این پیام جمع میشن و به ماهواره ارسال میشه و بعد ماهواره این پیام ها رو برودکست میکنن. حدود 2000 ایستگاه زمینی تو دنیا هستن، ایستگاه لورا بهش میگن، اینا هستن که این ایستگاه ها میتونن اون پیام رو دریافت کنن. یعنی مردم در حقیقت دارن پیامشون رو به همه جا ارسال میکنه. ماهواره‌ای که دیگه ماهواره ظفر دو هست که اینم کار دانشگاه، که واقعا این ارتباط صنعت و دانشگاه اگر خوب شکل بگیره خروجیش به این ماهواران به همه این ماهواران به سفارش سازمان فضای ایران و با حمایت سازمان فضای ایران انجام شده. که اینم عرض کنم خدمت شما که یه ماهواره عکسبرداری هست که این دقتش در حد 15 متر رنگی هست. یه ماموریت استرند فوروارد هم داره که دیتا رو ذخیره و ارسال میکنه. یه ارتباط صوتی به اصطلاح یه طرفه بین دو تا کاربر هم میتونه، در حدود 2 دقیقه مثلا یه کاربر میتونه از تهران به یه شهر دیگه ای مثلا از طریق ماهواره با هم صحبت کنه. اینم یه ماموریت. یه ماموریت دیگه هم داره به نام دوزیمتری، یعنی اینکه میاد اندازه‌گیری میکنه تو ارتفاع 500 کیلومتری که ماهواره قرار داره یه سری تشعشعات فضایی وجود داره. یه سنسوری رو این قرار دادن که این سنسور میتونه تشعشعات فضایی هم رو اندازه بگیره. اینا دستاوردهای خیلی بزرگی هست در حوزه فضایی. تو و ماهواره بعدی که ماهواره سوم هست، عرض کنم خیلی ماهواره پایا که در کنار اون دو ماهواره دیگه پرتاب میشه، این ماهواره هم که کار به اصطلاح گروه فضایی شرکت سایرانه، اینم دو تا دوربین داره، یه 5 متر داره یه 10 متر. حالا این ماموریت اصلیش هست. یه ماموریت فرعی خیلی مهمی که شاید کمتر از اون ماموریت اصلی هم نیست داره، اونی که پیشرانش داره رو ماهواره، مثل ماهواره چندران که قبلا پرتاب کردن. پیشرانش هم خودش یه قابلیت بسیار مهمی تو دنیا محسوب میشه که میتونه مثلا اگر مدارش کم شد، کاهش مدار پیدا کرد، میتونه اصلاح بکنه مدارش رو، برگردونه سر جای خودش، عمر مدار رو میتونه بیشتر بکنه. اینا میخوام بگم قابلیت های منحصر به فردیه که داره. من واقعا یکی از بنابراین این که میخوام بگم توان داخلی، یکی از پیچیده ترین زیر سیستم های این ماهواره دوربینش محمولشه. ما تو این دوربینش اومدیم بومیسازی کردیم که تو دنیا چند تا کشور بیشتر نمیسازن. سایر قطعاتش که بعضی الان در حد به اصطلاح صادرات هم رسیدن، چرا رسد به این که بومی بکنند. این توانمندی ها واقعا آدم قصددار میشه اگر ما از این توانمندی ها استفاده نکنیم، یا اینکه اینا اگر ازشون استفاده نکنیم به هر حال محقق اگر استفاده نشون میرن تو جاهای دیگه با اولویت پایین تر انجام میشه.
استفاده کردیم آقای دکتر از فرمایشتون. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. جناب دکتر نصیری سروی، متخصص علوم فضایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و از پیشروان صنعت هوافضا در کشور، سپاس. خدا نگهدارت.
خواهش میکنم. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم. خدا نگهدارش.
وطن باز بکوشید و بکوبید و بگویید که ما را چه حراسی ز رقیبان و حریفان. وطنم مهد دلیران، وطنم بیشه شیران، وطنم خانه ایمان و وطن خانه کردان و یلان است و دماوند و سهند و سبلان است. و وطن جان جهان است و قلی گفت و بپا خواست دلش خرم و آباد. به قربان تو با پرچمت ایران، جان من ایران. شور شبد چشم بدت دور شبد میهدن میران، جان من ایران.
وطنم یک سر عشقی و امی، وطنم سرخی و سبزی و سفی، وطنم جان من و جان جهان، وطنم شاد بمان شاد بمان. وطنم یک سر عشقی و امی، وطنم سرخی و سبزی و سفی، وطنم جان من و جان جهان، وطنم شاد بمان شاد.
الان تو این ارتفاعی که ما وایسادیم وزش باد خیلی مهمه. البته از اون مهمتر باور شماست.
ما تو کلاس هم شد اینا رو بفهمیم؟ حتما باید این همه راه میومدیم بالا؟
عجول خان بهت گفتم یه خورده صبر داشته باشی خودت متوجه میشی.
آقا واسه ما هیچ جوره درست نمیشه.
نگران نباش علی جان، هیچی از اولش که عالی نبوده. بعدش هم تو فقط این بالاها رو کوچیک گرفتی، بیا انجام بده.
باش. حالا بهترین موشک هم که بسازیم بازم این که کاغذیه. آقا اجازه؟ یعنی با درست کردن اینا میتونیم مثل شما دانشمند بشیم؟ آخه شنیدم شما تو نیروگاه همین کارا رو میکنید.
اسمش نیروگاه نیست، ولی آره همه چیز از همینجا شروع
میشه. آقای جعفری فقط به ساعتش نگاه میکرد.
بچه ها با شمارش من 3 2 1 پرتاب.
صنعت فضایی ایران بی‌صبرانه منتظر رونمایی از نوبرانه‌هایی است تا دستاورد میراثداران ابوریحان و خواجه نصیر را در آسمان فناوری‌های جدید جهان به پرواز درآورد. چشم انتظار ساعت 16:48 دقیقه در هفتمین روز دی ماه هستیم.
22:47 دقیقه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. پرسشایی رو هم میبینم شنوندگان مطرح کردن، مثلا در خصوص ساعت پرتاب این سه ماهواره که 16:48 دقیقه فردا خواهد بود. دوستی پرسید بودن که این آیا نمادینه ساعت 16:48 دقیقه. راستش برای خود منم سوال شد و آقای ماهمنظر حالا در استودیو حضور دارن رو به این پرسش پاسخ میدن. رضا جان، نمادین انتخاب ساعت 16:48 دقیقه یا دلیل دیگری داره؟
سلام.
سلام مجدد.
ولی نه، مگه مسابقات المپیکه که ما بگیم مثلا در ساعت فلان افتتاحیه باشه؟ حقیقتش این یک مفهوم فنی داره به اسم پنجره پرتاب.
بله.
مداری که قرار این ماهواره ها برن مدار لئو هست، مداری که نسبتاً پایینه و زاویه پرتاب، زاویه قرارگیری با توجه به اینکه زمین داره دور خودش میچرخه و این ماهواره میخواد در یک نقطه نزدیک قرار بگیره، اینا همه برای قرارگیری در زاویه مناسب و قوس مناسب. احتمالاً اگه فیلمای پرتاب موشک‌ها رو دیده باشین مستقیم نمیره بالا، یه مقدار قوس میگیره و این قوس بسته به سرعت ماهواره، سرعت موشک و به اصطلاح سرعت گردش زمین به دور خودش، این قوس و این زاویه تغییر میکنه. حالا برای قرارگیری در اون نقطه مشخص یه سری عوامل مطرحه که به وقت روسیه این زمان چندین ساعت عقب‌تره، به وقت محلی ایران این زمان به اصطلاح ست شده قرار گرفته،
به وقت UTC 2 ساعت اختلاف باشه.
دقیقا. نکته ای که هستش اینه که علاوه بر این موضوع بحث چگالی هوا و باد هم مهمه. ببینید شما داری فرض کنید یه موشکی رو داری شما پرت میکنی از یک ساختمونی پشت بومی، این موشک داره پرتاب میشه، بعد این موشک کاغذی ها کوچولو این داره میره، یه نسیم کوچولی چقدر زاویهش رو تغییر میده؟ دقیقا همین اتفاق میفته. یک نسیم کوچیک میتونه اختلال ایجاد بکنه و به خاطر همین در اصطلاح در ساکن ترین حالت هوا این میتونه بهترین عملکرد داشته باشه موشک، در کنار اینکه اون موقع هوا صافه، ابر نیست، ما قشنگ میتونیم موشک رو دنبال کنیم ببینیم، و اینکه در روز اتفاق میفته، یعنی ما میتونیم در روز ببینیم اون زمانی که ماهواره بر باز میشه و ماهواره ها خارج میشن، خب باید در بهترین روشنایی روز باشه، ولی نه اونقدر روشن که وقتی به اصطلاح نور خورشید مانع این نشه که در اصطلاح یک ضد نور اتفاق بیفته. این عوامل یعنی پنجره پرتاب، اون میزان روشنایی مطلوب، وضعیت چگالی هوا و وضعیت باد، تمام اینها این ساعت رو در اروپا، در نظر میخوام در روسیه باز شده که به وجود بیاره، و در ایران هم خب با تغییر تایم محلیش میشه به این ساعت. بله، به طور معمول در پرتاب‌هایی که از ایران اتفاق میافتاد در نیم روز بیشتر، یعنی نزدیک حالا یک ساعت قبل یا بعد از اذان ظهر معمولا مشاهده پرتاب هستیم.
متشکرم. علیرضا صبا هم سوی دیگر استودیو حضور داره. علیرضا تو چی داری برامون توی این بخش؟
خب من باز به چند تا رسانه های دیگه، بزرگ رسانه های عربی اشاره میکنم و بعد در دو مستند هایی که ساخته شده در دو با حالا برنامه فضای ایران صحبت میکنم. خب یکی از رسانه هایی که تقریبا اول به خط خبری رسانه هایی که تقریبا همسو با غرب هستن، رسانه عربی همسو با غرب، مثلا العربیه بخوام اشاره بکنم، میگه ایران سه ماه هوره رو پرتاب کرد، تیترش این ترجمهش هست، در میان نگرانی های غرب از برنامه موشکی. خب طبیعتا یه تیتر تقریبا به سمت غرب داشته و بیشتر بار نگرانی توی متن خبر وجود داشته. اسکای نیوز عربی تأکید متن خبرش بر موشک‌های دوربرد، برنامه هسته‌ای و بی‌اعتمادی اروپا و آمریکا بوده. از شرق الوسط شاید از لفظایی مثل جدل و مناقشه توی متن خبرش در رابطه با این دستاورد کشورمون صحبت کرده. اما رسانه‌های فرامنطقه‌ای عربی مثل الجزیره در رابطه با این یک حالا حالت دوگانگی داشتن که خب هم از واژه‌های مثبت استفاده شده در رابطه با برنامه فضایی کشور و هم حالا به نگرانی‌های غرب اشاره کرده. و رسانه نزدیکتر به محور مقاومت هم که تقریبا شاید بیشتر خب از جنس محاسن این قضیه رو بررسی کرده، مثلا المیادین تمرکز گزارشش بر خودکفایی و تداوم پیشرفت با وجود تحریم‌ها بوده و به جنبه‌های فنی این مأموریت هم اشاره کرده. اما یه چیزی که من همیشه دغدغه داشتم، ما این همه دستاورد داریم، این همه اتفاقای خوب توی کشورمون داریم میفته در زمینه علم و فناوری، ولی متاسفانه اونطور که باید و شاید خودمون در آثار سینماییمون، در آثار حالا شاید فقط هم مستندهای تلویزیونی معمولا تنها پرداخت رسانه‌ای به اینها هست، شاید تو آثار سینمایی خیلی در موردش صحبت نمی‌کنیم. در نتیجه در سینمای ما اثری وجود نداره که بگیم مثلا به برنامه فضایی کشور اشاره‌ای کرده باشه. ولی در حوزه مستند خب ابتدا در شبکه‌هایی مثل خب بی بی سی و حالا پی بی اس اینها مستندهایی رو ساختن که طبیعتاً از جنس همون دغدغه‌ای که گفتم رسانه جریان اصلی اون سمتی داره، اینکه حالا اینها ما رو به چشمی تهدید می‌بینن. و اما خودمون مستندهایی مثل راه آسمان، ماهواره و برنامه‌ای که در حوزه شبکه مستند و افق داره تولید میشه و خب تمرکزش هم بر بومی سازی این دستاوردها هست، مهندسین جوان و خودکفایی ما تحت شرایط تحریمی. و این بود فضای هنری و رسانه‌ای که تقریبا حول و حوش بحث پرتاب ماهواره هست. امیدوارم که واقعا همین کاری که داریم انجام میدیم اینجا کمک به بازتاب رسانه‌ای هرش قدرتمندتر این دستاورد عظیم کشورمون داشته باشه.
امیدواریم. خانم آقایان، شما شنونده چراغ هستید از رادیو تهران. خب دقایق پایانی این ویژه برنامه چراغ برنامه که مناسبت اتفاق خوبی که بناس فردا بیفته تقدیم شما میشه. فردا سه ماهواره ایرانی به وسیله پرتابگر روسی به فضا پرتاب میشن. ماهواره طلوع سه یا پایا، ماهواره ظفر دو و ماهواره کوثر که در بخش مختلف برنامه به کارکرد این ماهواره ها اشاره کردیم در جمع‌بندی همراه با رضا ماهمنظری.
سپاسگزارم. من اول یک تصحیح بکنم که اشتباهاً پایگاه بایکونر قزاقستان رو من اشاره کردم که در کشور روسیه، متعلق به روسیه هم هستیم پایگاه، اما پایگاه پرتاب پایگاه وستوچنی در شرق روسیه هستش. اما اینکه این پرتاب ها چرا مهم هستن، یه بخشش اینه که کاهش هزینه ها رو میشه و نشان دهنده بلوغ فنی برنامه ریزی شده مهندسان و سیستم آموزشی هستش که خب از جمله دانشگاه علم و صنعت بانی اون بوده در این موضوع. بخش از تلاش ایران برای ایجاد شبکه مستقل پایش زمین هسته، زیرساختای علمی و فضایی کشور را نشون میده و یک جور اتحاد در مدیریت داده و به اصطلاح مدیریت اطلاعاتی که ما میتونیم از فضا به دست بیاریم و اینکه ماهواره‌های بومی دیگه‌ای هم در ادامه این مسیر با فناوری‌های قوی‌تر. خب ما سنگین‌ترین ماهواره 150 کیلو فقط یکی از این ماهواره‌هاست که سنگین‌ترین ماهواره‌ای که تا حالا ایران تونسته کار بکنه برای پرتاب. جا داره یادی کنم از استاد ارجمندمون استاد سیروس برزو که ایشون به رحمت خدا رفتن و در حوزه فناوری فضایی ایشون مروج علم بودن، اولین مروج علم فناوری فضایی در ایران، که یادگارهای ارزشمندی رو از فضانوردا مثلا دستکش فضانوردا، تمبرها، پوسترها، دستنوشته ها، امضاها رو آورده بودن. جمله زیبا داشتن ایشون که جا داره من یاد کنم، ایشون این جمله رو گفتن که خیلی از صنایع، خیلی از فناوری ها وابسته به ماهواره هاست و در اصل آینده در فضا اتفاق میفته، آینده در فضاست. این جمله همیشه به یاد من موند و البته جمله دیگر از یک مهندس فضایی به اسم سارکوفسکی، پدر علم هوافضای جهان، که مدل موشکای چند مرحله‌ای رو اومده بنیان‌گذاری کرده. اون هم جمله مشابهی داره که میگه زمین گهواره بشریت، اما همیشه زمین گهواره این کودک نخواهد موند و هیچ کودکی برای همیشه در گهواره خودش باقی نمیمونه. حقیقتش اینه که اگر ما قراره به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک انسانی که دوست داریم با دانشمون زندگی بکنیم، باید بپذیریم که بخشی از آینده نسل بشر در فضاست و ماهواره ها نه فقط یک فناوری لوکس، بلکه آینده میتونم بگم تنگاتنگی رو برای فرزندانمون به واسطه این ماهواره ها و مزایاشون و البته خب مخاطراتی هم که دارن رقم خواهد زد.
متشکرم رضا ماهمنظر، علیرضا صبای عزیز، همه همکارانم در تهیه و تولید برنامه چراغ. جای امین صادقی خانم سیفم خالی بود، ابتدای برنامه اسمشون رو آوردم ولی خب به دلیل بیماری متاسفانه هر دو نتونستن ما را همراهی کنن. به امید پرتاب موفق فردا، خبرهای خوب از علم و فناوری، انشالله سه شنبه بتونیم با شما در میون بذاریم دوباره و سربلندی و سرفرازی ایران عزیزمون. دوستتون داریم، خداحافظ.
چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان.